بینه بخشت، این برخوردها، این نزاها، این درگیری
ها، بله، نتیجه بی صبری و حلم نداشتنه.
و جاهای مختلف آدم میبیند، شاید یکی از نمونه هاش تو رانندگی هاست، آدم میبیند یه ذره خیلی ما بردباری نیست
توی روابط بین همسایه ها،
بله، روابط دوتا همسر، پدر و مادر، فرزندان، همسایه ها، تو محیط ادارات. حالا من کار اداریم یه قدری هم به تأخیر افتاده، نمیباد کنترل خودم رو از دست بدم. حالا خداوند و حضرت ابراهیم دعاش مستجاب کرد. به نظرم این دعا دعای خوبیه. کسی فرزند از خدا میخواد، فقط نگه فرزند، اگه از خدا میخواد آدم از خدا خوبشه بخواد.
بله.
که رب حبلی، این حبلی هم یعنی خدایا خیبه کن، ببخش، تو عنایت کن. چون تو بخشش و عنایت دیگه حالا تقصیرات و کوتاهی های ما رو خدا ازش چشم پوشی میکنه.
بله.
رب حبلی من الصالحین، تا انشاءالله خداوند نسل صالح و با برکتی به همه مؤمنین و شیعان امیر المؤمنین عنایت کند، مخصوصا با این توصیه هایی که مقام معظم رهبری خدا انشاءالله ایشون حفظ کند. غیر از توصیه های مقام معظم رهبری، واقعا مملکت نیاز به نیروی جوان دارد.
بله.
انشاءالله دعا کنیم که خداوند به همه افراد و به این مملکت رب حبلی من الصالحین. انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیه عزیز و گرانقدر. خیلی متشکر از همه شما شنونده های عزیز که همچنان در کنار مایید و برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. یک بار دیگه راه های ارتباطی با این برنامه رو خدمتتون یادآوری میکنم. شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکی مون که لطفاً ابتدای تلفن یا پیامکتون حتما قید کنید که این سوال از برنامه مشق راه پرسیده میشه. خب همچنان در خدمت جناب استاد فقیهی هستیم و انشاءالله ایشون هم پاسخگوی سوالات شما هستند. جناب استاد، شنونده محترمی اینطور نوشته که برای ارتباط گرم فامیلی بین اقوامی که اصلاً با هم وجه تشابه فکری و سیاسی ندارن چی کار کنیم؟ آیا به تلفن زدن اکتفا بشه؟ از شما تشکر کردن و التماس دعا داشتن. خب جناب استاد، این معیار برای ارتباط فامیلی برای صله ارحام چی میتونه باشه؟ آیا همونطور که ایشون فرمودن در سوالشون تشابه فکری و سیاسی باید باشه که رفت و آمدن با هم داشته باشیم، یا این که نه یه چیزای دیگه ای لازمه؟
نکته ای که قبل از این باید بهش توجه بکنیم اینه که متدینین باید به جای اینکه منفعل باشن فعال باشن. حالا روشن تر بگم، ما متدینین به جای اینکه در هر جمعی میریم، حالا چه جمع فامیل چه جمع بیرون از منزل، به جای اینکه اثر پذیر باشیم باید بتونیم اثر گذار باشیم، البته به روش درست ها.
البته
ما مثلا مسجد میریم، حسینیه میریم، پارک میریم، تو بازار برای خرید میریم، تو پاساژ میریم. چرا اینطوره که ما متدینین همیشه اثرپذیر و منفعلیم؟ اینو باید یاد بگیریم که ماها فعال باشیم.
بله.
اثرگذار باشیم با روش درست. این قید حتما توجه بکنیم، چون گاهی هم میخواییم اثرگذار باشیم اشتباه میکنیم تو روشمون، تو برخوردمون،
اثر معکوس داره.
بله، برخورد اشتباه نکنیم، اما نمیباید این طور باشیم که ما همیشه منفعل و اثرپذیر، هر پوششی تو بازار میاد ما تحت تأثیر اون باشیم، هر نوع آرایشی ما اثرپذیر باشیم. خب اگر این طور شدیم، خب حالا تو جمع فامیل یه جهت اضافهی وجود دارد که فامیل خب یه بخششون ارحامن که صله رحم واجبه.
بله.
این یه جهت داره. دومی که حالا اگر که یه جهاتی ما احساس میکنیم، خب من اگه اثر گذار باشم برم بهتره یا نرم؟ اگه میتونم که اثر گذار باشم،
اولویت با رفتنه.
با رفتنه، خب برم و اثر بگذارم. من ترس این که خودم تحت تأثیر واقع نشم، یا گاهی میگن فرزندانمون تحت تأثیر واقع نشم، نه، من باید هم خودم هم همسرم هم فرزندانم به گونه‌ای تربیت بشن، حالا خونه فامیل نرم، بازار و خیابون و محیط جامعه رو میخوام چیکار کنم؟
بنده
اگه بنا باشد من همه جا اثرپذیر باشم، منفعل باشم، ضعیف باشم، یعنی همه روی من اثر بذارن، من نتونم روی کسی اثر بگذارم، اینه که در فامیل اول صله رحمه نمیباید قطع بشه. خداوند در خصوصیت منافقین میگه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع نمیباید بشه. خب اگه قطع بشه چطوری آدم اثر بگذاره؟
بله.
نکته بعدی اینه که خب حالا این میزان به چه قدره؟ گاهی یه اختلافات جزئیه، اینا قابل توجه نیست، ما نباید رو امور خیلی جزئی خیلی حساس باشیم. یه وقت نه، فساد علنیه، یه وقت همین اختلافات سیاسی و این خط و اون خط و اینا را نباید خیلی برش حساس باشیم. ما باید در جمع فامیل باشیم، در جامعه باشیم، در محیط‌های مدرسه، مسجد، جاهای دیگه حضور داشته باشیم و خیلی هم نسبت به امور جزئی حساسیت نشون ندیم. خود مقام معظم رهبری خب می‌بینید
بعد از هر طیفی دور برشون هستن،
باید جمع کرد همه را تا بشد کلیت، حالا این نظام کلیت جامعه حفظ بشد.
بله، اگه به هر حد اکثری و دفع حد اقلی،
بله، اگه به هر بهانه ای همه از هم جدا بشن، فاصله بگیرن، این خطر بزرگه. اما خب نکته اول مهمه که ما اثرگذار باشیم با روش مناسب، با روشی که مفید باشه. اگه میدونم یه روشی به کار میگیرم که کارو بدتر میکنم، نه، اثرگذار نباشم بهتره.
البته بعضی هم هستن که نگران این تأثیر پذیری و تأثیرگذاری نیستند، نگران تنش هایی هستن که ممکنه پیش بیاد و روابط فامیلی از این هم که هست سردتر بشه. اونم با مدیریت میشه بالاخره کنترلش.
همین ابتدای برنامه این آیه قرآن خونده شد که فبشرناه به غلام حلیم.
بله،
آدم باید حلم و بردباری خودشم، زود آدم نمیباید از میدون در برد، یه وقت ناراحت بشد، عصبانی بشد.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی. خب همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه مشق راه. یک فاصله کوتاه دیگه بگیریم و بریم به سراغ بخش دیگه ای از سوالات شما عزیزان.
یک سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
شما همچنان همراهی می‌فرمایید با برنامه مشق راه رادیو معارف که هم از طریق رادیو، هم از طریق رادیو نما و هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. جناب استاد فقیهی، شنونده محترمی پرسیدن که برای رذیله پرحرفی و رسیدن به سکوت حکیمانه چه کار باید کرد؟ بفرمایید.
تو روایات که یه گنج گرانبهایی در اختیار ما، راهش رو یاد دادن، فرمودن که لسان العاقل وراء قلبه، آدم عاقل زبانش پشت قلبش، یعنی اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. اگه آدم بخواد زبانش رو کنترل بکنه، این برنامه رو برای خودش تو زندگی قرار بده که من هر حرفی میخوام بزنم یه دقیقه قبلش یه تأملی بکنم، این حرفم درسته یا باطله، یقینیه یا شکیه، شایعه است یا حقیقته، اینا رو بررسی کنم. اینا رو که بررسی کردم، اگه به نتیجه رسیدم، حالا میخوام بگم، یه دقیقه دیگه صبر کنم، برای خدا میخوام بگم یا برای هواهای نفسانی؟ این حرف من اختلاف و نزاع و درگیری ایجاد میکنه یا صلح و صفا؟ این حرف من باعث ارشاد دیگران میشه یا باعث گمراهی دیگران؟ حالا از این نمونه سوال ها فراونه. اینا اگه آدم بخواد، زبان کنترلش سخت، زبان خیلی سخت، فقط هم همین راه ها داره که لسان العاقل وراء قلبه، اول آدم یه تأملی بکنه، ببینید این حرف من واقعا گاهی یک کلمه حرف یه فسادی ایجاد میکنه که سالیان سال دیگه نمیشد جبران بکنه. این تأمل آدم داشته باشه. خب اگه گاهی هم کنترل از دست آدم در میرن یه چیزی رو میگن ادامه یه حدیثا بخونن
بفهمید.
من دیگه توضیح نمیدم فقط میخونم و قلب الاحمقه وراء لسانه. همینقدر فقط توجه بکنیم که اگه آدم نسنجیده حرف بزنه وقت چه تعبیری تو روایات از آدم میکنن، اینا انشاءالله آدمو کنترل میکنن
انشاءالله. خیلی متشکرم. بسیار خوب، همچنان در کنار شما ایم و ازتون دعوت میکنیم که حتما با 162 و 30162 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. جناب استاد شنونده محترمی نوشتن که خیلی دلم گرفته، مشکلی دارم که هر راهی میرم و هر کاری که میکنم درست نمیشه، چی کار کنم که درست شه؟ من چند ساله دارم برای این موضوع تلاش میکنم، دیگه دلم خیلی گرفته، همش میترسم و با کوچکترین اتفاق بیتاب میشم. خب جناب استاد سوالشون که واضحه، ولی خب خیلی هم هستن که دارن تلاش میکنن، خیلی های دیگه هم هستن مثل ایشون که برای هدفشون خیلی تلاش میکنن اما به هدف نمیرسن. یک قاعده کلی برام بفرمایید که نگاهمون به ماجرا درست بشه و بتونیم کارهایی انجام بدیم که به ثمر برسه. بفرمایید.
من حالا اولین عرض کنم که مشهور دل آرام گیره
به یاد خدا.
خدا هیچ راه دیگه ای ندارد، واقعا هیچ راه دیگه ای وجود ندارد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. منتها یاد خدا درست که خداوند عالمه، قادره، از همه احوال من با خبره.
بله.
یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور. عالمه، قادرم هست. ان الله على كل شيء قدير. مهربان به بندگاشم هست. یا ارحم من کل رحیم. اگه چنین خدایی را آدم بالا سر خودش داشته باشه قصه چی بخوره؟ من گاهی تشبیه میکنم، میگم اگر فرض کنیم که یک کسی یه پدری داره، از جهت مال و ثروت همه یه امکانات دارد، از جهت عقل عاقل، از جهت ایمان ایمان کامل، از جهت عواطف انسانی مهربان خوب، این فرزند ها دیگه قصد چی رو باید بخورن؟ حالا خداوند به اندازه یه هزاران پدر و مادر مهربان، قدرتمندتر، مهربانتر، عالمتر، از همه حتی گاهی یه چیزایی رو که من خودم هم توجه ندارم خداوند بهش توجه دارد.
بله.
آرامش فقط اینجاست. این یک. دومی که حالا یه چیزی رو من دنبال میکنم نمیشه، جوابش یه آیه قرآنه، عطا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، عطا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. اول یاد خدا بکنیم، اولونو عرض کردم، اولون باشه. حالا اگه یه چیزی را خداوند زمینش فراهم نمیکنه، اگه من کوتاهی میکنم خب نکنم، اما ایشون همه تلاششون رو کردن، خب اگه مقدر نیست، اگه وسائل فراهم نمیشد، خدا که میدوند معلومه این به خیر و صلاح من نیست. خیلی آدم برای مورد خاصی شاید خیر آدم و خدا جای دیگه قرار دادن. این دیگه صریح آیه قرآنه که عطا ان تکره و شیئا، گایدم از یه چیزی بدش میاد در حالی که هو خیر لک، عطا ان تحب و شیئا، گایدم یه چیزی رو خیلی دوست میداره وقتی به دستش میاد میبیند که اینه که آرامش اگه میخوان با یاد خدا، این موردم واگذار کنن به خدا، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. انا انزل الله فی لیلت القدر، شب قدر و مقدرات دست اوست. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. این قضا و قدر یه جنبه یه تربیتی و آرامشی دارن، نه اینکه آدم هر جا سهل انگاری بکند بگد مقدر این بود، اما واقعا این به آدم آرامش میدهد که تقدیرات این عالم دست خداست. انشاءالله که خداوند برای هممون خیر دنیا و آخرت مقدر کند انشاءالله.
الهی آمین. خیلی خیلی متشکرم جناب استاد فقیه عزیز، نکته های ارزشمندی بود که انشاءالله که مورد استفاده همه قرار گرفته باشه. خب جناب استاد خیلی متشکرم بابت حضورتون و شما رو تا یک سلام دیگه به خدای متعال میسپارم و تشکر از همین شما عزیزانی که وقت گذاشتید و این برنامه رو هم تا انتها همراهی فرمودید. به اتفاق همکاران خوبم از حضورتون مرخص میشیم و از همتون هم التماس دعای خیر داریم. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
درود بر شما و شبتون بخیر همراهان گرامی. سپاسگزاریم از توجهتون. مشق راه تقدیمتون شد و رسیدیم به ساعت 20:45 دقیقه دوشنبه شب 27 بهمن 27 شعبان المعظم در ماه شریف شعبان هستیم. ماهی پر از خیرات و برکات، انشاءالله تونسته باشیم تا این لحظه از برکات و فیوزات این ماه بهره‌مند باشیم و آماده شده باشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشالله سعی کنیم از باقی مانده ماه شریف شعبان نهایت بهره رو ببریم.
هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، بیقراران را از آن یک تای بیهم تا طلب، بیقراران را از آن یک تای بیهم تا طلب، چون شود از دشت قایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت قایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، اهل همت را مکرر درد سر دادن ختم است، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه می خواهد دلت چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب. هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید، هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید. بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب، بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب. دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان. هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب.
ان شاء الله هر چه می خواهیم از خداوند بی نیاز طلب کنیم و ان شاء الله که همه دعاهامون اجابت بشه به لطف خداوند مهربان، خصوصا در این ماه شریف شعبان که قدرش رو ان شاء الله در این باقی مانده هم بدونیم. تا پایان این بخش ساعت 22 دهه شب سه برنامه دیگر داریم، ابتدا یک قطره از دریا، بعد از اون هم ساعت 21 فقه آل محمد درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی رو میشنوید، در پایان هم بر کرانه نور درس تفسیر آیت الله جوادی آمالی پخش میشه. اکنون یک قطره از دریا به مدت 10 دقیقه تقدیم شما.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه یک قطره از دریا. برای همه ما توی زندگی مشکلاتی پیش میاد، گاهی اوقات تو منگنه های بلا قرار میگیریم. جالبه همین ابتدا عرض کنم این فرمایش مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام و در نهج البلاغه شریف که فرمودن عند تناهی الشده تکون الفرجه. اینجور وقتا که تو زندگی مشکلات نفس ما رو به شماره میندازه، امیر المؤمنین فرمودن یه قاعده ای حاکمه، این فرمول زندگیه، اینو یادمون نره. فرمودن اونجایی که نفستون به شماره میفته و فشارهای زندگی سنگین میشه، بدونید فرج و گشایش همون نزدیک هاست. خداوند عالم انسان رو مافوق طاقتش امتحان نمی کنه. پس گاهی از اوقات مثل یک مربی کوهنوردی که نیروهای خودش رو به نقطه ای میرسونه که نفسها به شماره میفته و اونجاست که میبینن قله نزدیکه و به قله رسیدن، ولی قوی میشن، عضلات قوی میشه، تنفس قوی میشه، قوای جسم و روح اون کوه نورد قوی میشه. خدای متعالم همینطور ما بنده هاش رو تربیت میکنه و رشد میده. بنابراین مراقب باشیم وقتی نفس ها به شماره میفته، وقتی مشکلات زیاد میشه، خدای نکرده اونجا کفر نگیم، خدای نکرده از این که متدینانه زیست کردیم، خدا باورانه زیست کردیم، چیزی نگیم که اجر و مزد خودمون رو ضایع بکنیم و بدونیم که این جزء مراحل رشد و پیشرفت ماست. با این مقدمه یه نمایش جالب رو با هم بشنویم و برگردیم.
این حرفا چیه محسن؟ یعنی چی؟ تو اینجوری نبودی؟ گرفتاری برای همه هست،
اینم امتحانه. همه تون همینو میگی، امتحان. چرا این امتحان برای منه؟ چرا برای تو نیست؟ برای مردم توی خیابون نیست؟
کی میگه؟ مگه تو توی زندگی من، توی زندگی این آدمایی؟ قضاوت نکن، ظاهر رو نبین.
داداش از وقتی چشم باز کردم تو گوشم خوندی پاک باش، مال مردم خور نباش. شکر خدا کن، نماز بخون، روزه بگیر، حواست به دیگرونم باشه. گفتم چشم، تا اونجا که تونستم آدم بودم، انسان بودم، تا جایی که تونستم خطا نکردم. این وضعیت امروزمه، سرگردون.
پسر جان، برادر من، اتفاقی افتاده، به امید خدا به یاره همون بالا سری درست میشه، آروم باش.
چی درست میشه؟ طرف رفت، مالو برداشت و رفت، من موندم و یه عالمه بدهی، من موندم و یه عالمه طلبکار بیچاره که اتفاقا وضع هیچ کدومشون هم خوب نیست. ای خدا، اینه وعده‌ای که داده بودی؟
محسن بس کن، گرفتاری‌های بزرگتر از اینو پشت سر گذاشتیم. بابا رو یادت بیار.
اتفاقا هر شب بابا رو یاد میارم، یاد میارم که چجوری خورد شد، یاد میارم که اون انسان شریف چی کشید تا مردم رو راضی کنه. بعدش چی شد؟ اون شریک نامردش حالشو برد.
آره حالشو برد. تو نگو نمیدونی محسن، تو میدونی چه بلاهایی سرش اومد، تو میدونی روزی 10 بار آرزوی مرگ میکرد، تو میدونی چجوری مرد، نمیدونی؟
بابای ما هم مرد.
بله خدا رحمتش کنه، اما هنوزم که هنوزه یه حاجی طالب بگی تو بازار همه سرپاوا میسن.
حالا که ما دنبال یه زامن کت و کلوف میگردیم، به هر کدوم از همین آقایون بازاری که با اسم بابامون سرپاوایی میستن رو میندازیم، هیچ کدوم تحویلمون نمیگیرن. دلت خوشه داداش. گوشی شما داداش.
الو
الو، سلام.
سلام بفرمایید.
آمدی من عباسیم.
سلام حاج آقا. یاد فقیر فقرا کردیم.
داداش شما اومده بود در مغازه، من نبودم، شنیدم چی شده. الانم هر چی زنگ زدن در دسترس نبود. بی زحمت بهش پیغام بده یه میلیارد من ضمانتشو میکنم، باقیش خدا بزرگ.
حاجی خدا از بزرگی کمت نکنه.
این حرفا چی آمدی؟ ما به پدر شما بدهکاریم. خداحافظ.
خداحافظ. الله اکبر، الله اکبر.
این نمایش ما رو یاد این میندازه که هر روز 10 بار در نماز واجبه در سوره حمد از خدا این رو بخوایم: خدایا ما را از ضالین، از گمراه ها قرار نده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سوال: گمراه به کی میگن؟ قرآن یکی از مصادیق آدم گمراه رو در آیه 56 سوره حجر معرفی فرموده. آیه رو بشنویم.
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
گفت: جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش مایوس می شود؟
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
این آیه جریانش برمیگرده به اونجایی که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام داره با ملائکت الله گفتگو میکنه. ملائکه آمدن به او بشارت فرزند میدن و متاسفانه اینطور میپندارند که ابراهیم علیه السلام مایوس از رحمت خدا شده. ابراهیم میفرماید اصلا چنین نیست. هیچ وقت یک پیامبر اولی العزم، یک پیامبر خلیل الرحمن از رحمت واسعه الهی مایوس نمیشه. خدای متعال که 1000 اسم و وصف داده در جوشن کبیر، بین تمام اون اسماء و اوصاف وقتی خواسته 2 تاشو انتخاب کنه، اول کتاب خودش قرآن اون 2 تا وصف رو بیاره، فرموده الرحمن الرحیم. و به ما یاد دادن اول کارها تا میتونید بگید بسم الله الرحمن الرحیم. پس یه مؤمن خدا رو به رحمتش میشناسه، چطور ممکنه از رحمت او مایوس بشه؟ و اساسا به شما بگم تو روایاتی که گناهان کبیره رو شمرده، خیلی از اوقات بلا فاصله بعد از این که فرموده شرک بزرگترین معصیت کبیره است، قنوت من رحمت الله، یأس از رحمت خدا رو به عنوان 2 گناه کبیره شمرده. حضرت ابراهیم علیه السلام در این آیه که نقل شده از ایشون اینگونه می فرماید: من یقنتو من رحمت ربه، کیه که از رحمت پروردگار خودش، کسی که داره او رو میپرورونه،